والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته. السلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد المسلمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا فمهدت له تمهيدا ثم يطمع عن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. آیات سوره مبارکه یا ایها المدثر است. چند آیه اولش را در جلسه پیش تفسیر کردیم و عرض کردیم که تمام این سوره مکیه است، در مکه نازل شده است و سیاق آیات هم نشان می‌دهد که مربوط به جریان‌هایی است که در مکه واقع شده است.
میکروفون باز
بسته است. من میکروفون اون بیرون صداش میاد
که
یه رد کنم برای که آیات اول این سوره تا هست آیه ظاهرا مسلم است که جزء اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده، یعنی بعد از آیات اول سوره مبارکه اقره که اون هم نه تمام سوره اقره بلکه همون چند آیه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این چند آیه اولین آیاتی است که بر رسول اکرم نازل شده که در حرا هم نازل شد. بعد که ایشان بعد از نزول این آیات و اون جریان و اون وضع و یک حالتی شبیه حالت اضطراب در ایشان پیدا شده بود، چون برای اولین بار بود که دریچه وحی به این صورت به این صورت تفصیلی به روی ایشان باز بدهید. بعد آمدن در منزل و به خدیجه فرمود که منو بپوشان، میخوام استراحت کنم. در حالی که خود را پوشانیده بود برای استراحت، بار دیگر همون فرشته که در حرا ظاهر شده بود ظاهر شد و این آیات اولی سوره مبارکه را خون: یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. ولی باقی آیات، نه آیات سوره اقره، باقی اون آیاتی که یعنی ما بعد اون آیاتی که تلاوت کردم و نه باقی آیات سوره یا ایها المدثر، هیچ کدام جز اون آیاتی که برای اولین بار یا دومین بار نازل شد نیست، اینها بعد نازل شده است. و به طور کلی می‌دونیم که سوره های قرآن کمترین سوره ایست مگر سوره های خیلی کوتاه که تمام سوره از اول تا آخر یک نوبت نازل شده باشد و از سوره های قصار سوره های خیلی کوچک مثل مثلا قل هو الله احد انا اعطینا الکوثر چرا؟ ولی سوره های متوسط و سوره های بزرگ نه، الا به ندرت. به ندرت در سوره های بزرگ هم داریم که تمام سوره یک بار نازل شده. این سوره هایی که یک بار نازل نشده است بعد به تدریج آمده است، وقتی که آیات نازل می شد خود رسول اکرم می فرمودند که مثلا این قسمت رو در کجا قرار بدید، جزء مثلا بین فلان آیه فلان آیه یا بعد از فلان آیه در فلان سوره اونجا قرار بدید. این آیاتی که الان می خونیم آیاتی است که در مکه نازل شده است، ولی سیاق آیات نشان می‌دهد که از آیاتی نیست که روزهای اول نازل شده باشد، بلکه بعد از آن است که رسول اکرم دعوت خودشون را اعلام و ابلاغ کرده بودند و حتی عده زیادی هم از مردم به اسلام گرایش پیدا کرده بودند و شور و هیجان اسلام در میان مردم مکه و بالاخص جوانان مکه و یا طبقات به اصطلاح زیردست و محروم و مظلوم اونجا که برای قریش این یک نگرانی بسیار بزرگی به وجود آورده بود و دائماً می‌نشستند و در فکر چاره کردن این قضیه بودند. یکی از مشکلاتی که بزرگترین مشکلی که اینها داشتند این بود که با چه نوع تبلیغ بکنند که بتوانند جلوی شیفتگی مردم را نسبت به قرآن بگیرند و نسبت به خود رسول اکرم. چون درست است که قوت و قدرت به دست اونها بود، زور در اختیار اونها بود و هر نوع شکنجهی می توانستند بکنند مسلمین را و می کردند، ولی این مقدار اینها شعور و ادراک داشتن که یک همچه جریان معنوی که دلها را دارد تسخیر می کند و روحها را به سوی خودش جذب می کند تنها با اعمال زور و شکنجه و فشار و اون تعذیبهای سخت و حتی افرادی را در زیر شکنجه از بین بردن با اینها نمی شود تنها با اینها نمی شود از بین برد، باید یک تدبیری اندیشی که جلو نفوذ معنوی این فکر را در دلها گرفت، این تیغ را در اون قسمت باید کن کرد. این است که شما می‌بینید قرآن هم عجیب منعکس کرده است و اینها نمی‌توانستند یک منطق واحد به خود بگیرند. اگر یک منطق واحدی اگر بهش ایمان پیدا می‌کردند، ایمان به این معنا، اگر یک منطقی برای خودشون پیدا می‌کردند که اون را بهترین منطق برای مبارزه می‌دانستند، همون را انتخاب می‌کردند. چون اینها آخرش اتفاقی نرسیدن که بالاخره حرفمون چی باشه، وقتی میخوایم تبلیغ بکنیم در مقابل این آدم چی میگیم، اون وقت میبینیم که با بیانهای خیلی مختلفی گفتن که خود امینها ضد نبیل برآمده است و قرآن هم مخصوصا اینها رو نقل کرده و منعکس کرده است و این چقدر مفید و نافع است که خود قرآن نقل کرده که در همون زمان چی میگفتن، حتی چیزهایی که در واقع به منزله فحش و سب رسول اکرم است همونها را قرآن منعکس کرده است که اینها درباره پیغمبر چی میگفتن چی میگفتن. هر نسبتی هیچ قرآن کتمان نکرده است، کتمان نکرده است. ببینید این خودش یه مسئله است در مورد قرآن که از قدیم هم مورد توجه بوده است و در زمان ما هم این به اصطلاح مستشرقین مخالف اسلام هم این جهت را تصدیق کردن و این خودش یک مسئله شده است. مسئله این که قرآن نشون میدهد صداقت خودش را و صداقت پیغمبر را، یعنی چه؟ یعنی در طرز بیان مطالب نشون میدهد به این که در قضایا را وقتی که نقل میکنه به اصطلاح امروز سانسور نمیکنه. حالا چیزی که ضبط میکنن بعد میخوان پخش بکنن، خب یه چیزی از زبون آدم در میاد که نباید اون را پخش بشه، بعد اصطلاح میگن ادیت میکنن، این را ادیت میکنن، پرداختش میکنن، تیراستش میکنن، بعد تحویل مردم میدن. قرآن از لحن قرآن صداقت پیدا. در اون قضایای خیلی سنه 14 که اون قضایای کشتار مشهد و یعرب و بلوایی که مردم کردن، در تریمان ما هم یک قوهایی شد اونجا. مرحوم ادبی ما را مردم آمدند و ایشان رفتند اونجا منبر رفتند، به اصطلاح بچه بودن یادم هست و حتی اون منبرم درست یادم هست. ایشان با اینکه اهل سیاست و از یه حرفا نبودن که مثلا حالا ملاحظات سیاسی رو چی باید کرد نباید کرد، روی تکلیف شرعی و خودش رو اونجا بحث کردن. حالا طول می کشه بخوام بعد منجر شد به اون قضایی ها و بعد گرفتاری های افراد می کنند که دخالتی داشتن، محرک بودن، چی بودن از یه حرفا، که آمدن ایشان هم گرفتن از تریوان رو بردن و بردن زندان. یه نوبت آزاد شدن، باز بار دوم از تهران آمدن و قضایی خیلی مفصلن. اخوی ما نقل می کرد، چون اخوی ما یه خلی در اشتخالت داشت، گفت که اون کسی که اسمش هم میگم اگرم رفته از تهران آمده بودیم، باز رست خیلی عالی از تهران فرستاده بودن، چون متهم بود که اون جریان مشهد را در پرونده ها کارهای ساختگی کردن. گفت که آمده به ایشان و ایشان برده بودن باز زندان و خواست و گفت ما را خواست و گفت خود شما بینید جریان چی هست. گفت ابایی ما شروع کردن به نوشتن، یک ورقه های دو سفر و سه سفر پر کردن در این قضیه، از اول قضیه تا آخر قضیه. و اخری ما گفت شما هست در قضیه اطلاع دارید و گفت ما هم برسید. خط اولی گفت خیلی خط خوب بود، اخری اون خط خوبی داشت در این حالا. و اول که نگاه کرد دو تا خط تعجب کرد، گفت پدر از پسر بهتر میزد و پسر از پدر بهتر میزد. بعد گفت اون قضیه که مال عربی ما بود خون از اول تا آخرش خون. این نظام یه اصطیت عربی ما سر تو نگاه کرده یاد گو این نوشتن نشون میده تا آدم راست گویه. اصلا قضایی ها رو جوی نوشتی که هر کس بفهمه اینطور میده متن واقعه، چون به ضررتم بودن نوشتی، به نفعتم بودن نوشتی، هر چی بودن نوشتی و این راست هم میگو. اصلا عربی ما این دور بودن که این وقت دروغ به زبانیشان جاری نمیشد. گفت بعد گفت که من چون صداقت میبینم در تو بر من که ترا هر جور هست قرار من تغییر برای صادر کنم و تمام پرونده هر چی برای من که ساختم درست کردم همه را از بین ببرم و همین کار کرد. با این که اون نوشته یک نوشته ای بود که توش شاید مثلا من فرامتن در منبر فلان جمله رو گفتم، بعد چنین گفتم از این مقدمه شروع کردم، بعد چنین گفتم عرشان، بعد چنین کردم، بعد چنین کردم، بعد فلان کردم. قضایا را هر چی بودم چی تماثل واقع بدون کم زیاد همه را پاکیزه به خط خوب و خود نوشته بشن دیر شد امضا کرده بود. بعد گفت این بابا وقت مذاشر یک چند دفعه بیشن نگاه کرده بود کاغذ نگاه کرد، گفت که این از خون نشون میده که توی این مرد با صداقتی هستی، تمام اینهایی که نوشتی همه را چون به ضرر خودتن اگر بوده پرش همه که به تو دادن میگه ازشی نوشتی، پس بر من هست که هر جور هست به تو باید کمک بکنه مردم حالا من تحریف داری. در قرآن این مسئله عجیب منعکس‌تر، مستشرقین هم این حرف رو میزنن، میگن در قرآن پیغمبر مطالب به جوری آمده است که بعضی مطالب به شکلی هست که اگر کسی ملاحظه پیروان خودش اگه بخواد بکنه حساب مردم را اگر داشته باشد این حرفا را نمیزنه، ولی قرآن میگه. با این که پیغمبر در زندگی شخصی نشون داده یک مردی در نهایت عقل و در نهایت تدبیر و در نهایت فکر که در مسائل شخصی همه اینها اقرار و اعتراف دارن که پیغمبر یک نابغه بوده، ولی اونجا که پای وحی میاد مسائل به شکلی طرح میشود که هیچ تدبیر نشون میده که تدبیر بشری در کار نیست، اندیشه بشری در کار نیست. بله حالا قولش در صدد بر آمدن که توجیه و تأویل برای کار پیغمبر درست بکنن، از هر زاویه ای که نگاه می کردن یه چیزی به پیغمبر می بستن و یه حرفی می دادن که در آیات سوره طور اینها را خوندیم. حالا مردیست به نام ولید ابن مغیره، در هفته پیش هم اجمالاً اشاره کردیم بعد از این برای این هم مردیست به نام ولید ابن مغیره مخزومی، از بنی مخزوم است و بنی مخزوم یک شعبه از شعبه های قریش هست، همچنان که بنی هاشم یک شعبه از شعب قریش هست و بنی امیه یک شعبه از شعب قریش هست، بنی مخزوم هم یک شعبه از شعب قریش هم. البته قریش شعب خیلی زیادی داشت، ولی چند شعبه بودن که اینها از دیگران محترمتر و متنفذتر بودن و ریاست و زعامت در واقع در اختیار این چند شعبه بود. در میان بنی مخزوم یه مردی اینها داشتن که از تمام مردم مکه و مردم اون اطراف ثروتمندتر بود. مردم مکه یک طبقه از مردم مکه خیلی هم مردم ثروتمندی بودن و متمدن و متمکن و تجارت پیشه و معاملات از یک طرف در تابستان ها به طرف شام و سوریه و ایران و اینجا ها می آمدن و به روم می رفتن تا حدود همین استانبول و تهران می رفتن و در زمستان و در زمستان ها باز به طرف یمن و اونجا ها می رفتن و یه مقدار رابط میان تجارت هند و این قسمت ها بودن مال تجاره ها یا به طرف هند هم می کردن تا لب دریا یا از اینجا می آوردن اینها باز می آوردن این منطقه حجاز و منطقه سوریه و اینها و یه قسمت رو خیلی ثروتمند بودن. ثروتمندترین اونها همین ولید بن مغیره مخزومی، این هم ثروتمند بود هم قبیلهش قبیله قوی و قدرتمندی بودن و خودش هم بالخصوص فرزندان زیادی داشت، همه فرزندان خیلی برومند و قوی و یعنی شایسته و لایق و این به این خیلی شخصیت داده بود. بعضی گفتن 10 پسر داشته، بعضی گفتن که 13 پسر داشته. عرض کردیم خالد ولید معروف که در دوره اسلام سردار خیلی خوب بود، در دوره کفر هم یه مدتی سردار قریش بود و مسلمین مبارزه می‌کرد و بعد هم که آمد اسلام آورد در سپاه اسلام با ایران و با روم جنگیده، خیلی سردار لایقی هست، آدم خوبی نیست ولی سردار فوق العاده لایقی هست، از اون فرماندهان خوب دنیا که میشمارن که همین خالد ولیده، مرد عجیبی. این یکی از پسرهای همین خالده، همین ولید هست، ولید ابن مغیره. ولید ابن مغیره یه وقتی آمده بود و قرآن به شنیده بود، بعد در محضر قریش این جمله این گفته بود، گفته بود که آخه یه حرفا چیه شما میزنید؟ گاهی وقتا میگید به این مرد پیغمبر هست، بگید به بهش بگید دیوانه هست، آخه کدام علامتی دونید رو شما درش دیدید؟ گاهی وقتا منطقه رو کنه عوض میکنید میگید این شاعر هست. خب شعر همه ما میشنسید، یعنی شعر دید دید اصلا شعر شما از این آدم شنیدی که اصلا تنطق بکند به شعر. گاهی میگید کاهن هست، ما کاهن تو دنیا دیدیم. اینها رو به این صورت ملامت کرد. این ملامتی که کرد در یک مجمعی قریش را ولوله افتاد توی اینها، گفتن که سبع الولید یا سبع الولید، گفتن اینمون طرفی شد اینمون طرفی شد. ابو جهل برادرزاده این ولید است، او رو میگن ابو جهل ابن هشام ابن مغیره مخزومی، اینو میگن ولید ابن مغیره مخزومی. هشام و ولید دو تا برادر بودن، ولی هشام مرده بود و ولید زنده بود. ابو جهل وقتی که گفتم که وقتی که این خبر رسید که ولید اون طرفی شد، ولید اون طرفی شد، در صورت اون طرفی نشده بود، ابو جهل خیلی ناراحت شد، گفت نه ابوی من اطمینان دارم اون طرفی نمیشود، به عهده من. بعد پاشد رفت منزل ولید و خیلی به حالت غمناک خودش گرفت و گفت چیه برادر دارم ناراحتی؟ خیلی گفت یا حاج تو میتونم من ناراحت نباشم؟ قریش ببین چی میگن، میگن تو هم از اون طرف رفتی، چی میخوای شما بهت که نداری که ما بهت بدیم؟ حالا میدونست خودش خیلی مرد ثروتمندی، بعد این دروغ را بهش گفت، گفت ها معلوم میشه که تو را تکمیل کردم. اون جواب داد گفت اونا من تکمیل کردم؟ که اونا که از فقیرترین مردم هستن، چی دارن من ندارم خودشون بخورن، من تکمیل کردم؟ بعد من با این ثروت بادآورده ای که دارم کیفیت در یفا شیری نمیم. گفت بالاخره والا دارم در بایی که چنین حدی دارم میزنم و این چنین نیست، پس اگه این چنین نیست یا مثلا اعلام بکن در حضور اینها. این بلند شد در یه وقتی دیگری آمد در مجمع قریش، آمد گفت که حرفش تکرار کرد و گفت که من میگم یه حرفی که شما میزنید اینها نیست، حرفی بزنید که این حرف قابل قبول باشد، این حرفایی که شما میگید هیچ کدوم قابل قبول نیست. بهش گفتن خب چی میگید؟ بخواه یه حرفی باید بزنید. اینجاست که حالا قرآن به تفصیل نقل میکنه بعد از روح جمله به جمله میکنی یه خوده هی فکر کرده هی در خودش فرو رفته هی حرفاش رو اصطلاح حساب کرده پس پیش حرفاش اندازه گرفته چی بگم و باز هی به فکر رفته هی چهره خودش در هم میکشید و باز به همچین با دوشه چشم این طرف و اون طرف نگاه میکرد و آخر آخرش که خیلی خیلی تنیزر گفت که برگیده من نوعی جادو مقصودش این بود که اگر ما این را به جادو اگر بگیم بهتر میتونیم توجیه بکنیم برای این که این نفوذ خارق گفتم به چه دلیل آقا ما میتونیم حرف رو بزنیم گفت به دلیل قدرت خارق العاده ای که دارد چون که آدم دیوانه است میگه هر کی دیوانه که آقا اینقدر میتونه که اثر داشته باشه در مردم میگیم کاهن یه آدم غیبگوست غیبگویی میکنه ولی بیش اون که نمیتواند که یه کار خارق العاده انجام بدهد اون که کار خارق العاده انجام میدهد که میان زن شوهر تفرقه میاندازد میان پدر پسر تفرقه میاندازد میان دوست و دوست تفرقه میاندازد با این قدرت خارق العاده افرادی را از جایی به جایی میکشد این به جادو شدیدتر است این هذا الا سحر یؤثر جادو هم یک امریش یاد گرفتنی ممکن از یه جایی مثلا یاد گرفته باشد کار جادو کردن خب با این جمله شاید باز حرفی این نسبت به حرفهای اونهای دیگر برای فریب دادن مردم شاید اثر بیشتری داشت اما این یک امر موقتی است چرا؟ چون جادو یک نوع تأثیری است که روی نفوس معین صورت می‌گیرد. حالا ماهیت جادو چی هست و چی نیست؟ قدر مسلم این است که جادو در این حدی که افرادی را بتوانند با این نیروی روحی و عرض کنم که تحت تأثیر قرار بدهند یا خیال اونها را به اصطلاح تحت تأثیر خودشون قرار بدن چنین چیزی در دنیا وجود دارد هست چنین چیزی ولی جادو حد اکثر کارش این است یک فرد معین یکی دو تا پنج تا افراد خاصی را که جادوگر اونها را زیر نفوذ خودش قرار میدهد بعد میتواند اینها را تحت نفوذ خودش قرار بده چیزی را که اونها نشنیدن در خیال اونها بیاورد که شنیدن چیزی را که اونها ندیدن در خیال اونها بیاورد که اینها دیدن اما جادو دیگه نمیتونه این کار بکنه که بعد از اون که اون مجلس گذشت سالها فاصله شد بعد از اون که جادوگر هم مرد دیگه جادوگری که دنیا وجود نداره ولی اون کار است اون سخن است اثر خودش رو کماکان ثابت ادامه بدهد برای همیشه این دیگه کار حقیقت است این دیگه حقیقت است اون چه که حقیقت است میتواند بدون در نظر گرفتن فرد معین شخص معین در همه مردم علی طبیعی اثر بکند یعنی افرادی را که هنوز هم به دنیا نیامدند افرادی را که وقتی که به دنیا میان صاحب سخن خودش از دنیا رفته در اونها هم به همون شکل اثر میگذاره قهرن دیگه این حرف بیمانی میشه چیزی نمیتونه اثر داشته باشه اثر خودش را به اصطلاح باقی بگذاره وقتی که این استدلال رو اون کرد گفت بهترین راه این است که ما چنین حرفی را بزنیم خیلی دیگه خوشحال شدند و شادی کردند و کف زدند و گفتن راست میگه بعد این منطقه ما باید این چنین منطقی باشه باید بگیم قرآن جو قرآن زمین اشاره میکنه که این مرد ای کاش این حرف را روی قاعده گفت روی عقیده گفته بود این حرف رو روی کمال عناد میگوید یعنی خودش میدونه که داره میسازه و ساختگی داره میگیره، خودش میداند که در مقابل یک حقیقت قرار گرفته است، ولی برای این که روی این حقیقت رو بپوشد عناد میورزد، جهود میورزد، کافر ماجرایی میکند. مقرر همیشه گفتیم که اونی که کفر واقعی همونیست که ما امروز بهش بگیم کافر ماجرایی. هر کسی که به یک حقیقتی ایمان ندارد نمیشه او رو گفت کافر، چون بس از ایمان نداره، از باب این که اطلاع ندارد، خبر ندارد، دلیلش به او نرسیده است، چون نمیداند تقصیری ندارد، او قاصر است نه کافر. کافر اونیست که کافر ماجرایی میکند، یعنی در مقابل حقیقت که واقع میشود حس میکند، لمس میکند، ولی روش به میخواد بپوشاند. از کفر از کفر هم کفر یعنی پوشندن. این آقای ولید بن مغیره را ریحانه قریش میگفتن، گل قریش. در یه آیه هست که قرآن باز نقل میکند که لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. گفتن اگر بنا بود قرآن بر یک بشر نازل بشود، چرا قرآن بر تو مرد یتیم فقیر نازل شد؟ چرا به یکی از این دو شخصیت بزرگ در این دو شهر، شخصیت بزرگ مکه و شخصیت بزرگ طائف نازل نشد؟ مقصودشون از شخصیت بزرگ مکه همین ولید بن مغیره بود. چرا شخصیت بزرگ بود؟ چون خیلی پول داشت، خیلی ثروت داشت، خیلی قبیله داشت، قوت و قدرت و جاه و پولش خیلی زیاد بود، پس شخصیت خیلی بزرگی بود. خب اگر یک شخصی اگر از خارج وارد بشود، یک پادشاهی اگر از بیرون مکه وارد بشود، خارجی به سراغ میگیرد. همه اون بزرگترین شخصیت ها، پولدارترین افراد، زوردارترین افراد کیست؟ آقای ولید بن مغیره در مکه. اگر در طائف کی دیگه میگفتن؟ عروه بن مسعود ثقفی. خب ملک فرشته خدا دیگه اینقدر شعورش نمیرسید که خانه ولید بن مغیره رو بلد نبود، مرد به این ثروتمندی، به این پولداری، به این همه از کنم قول قبیله داری، اینا رو بلد نبود به خانه این که بیاد به اون نازل بشه. بعد اما بیه مرد فقیر محروم آمد نازل شد. این را ریحانه قریش مینامیدن و وحید هم مینامیدن، یعنی یگانه، یگانه شهر خودش. حالا بعد از این قضیه که این داستان این که گفت بهترین راه این است که ما قرآن را سحر جادو بدانیم، این آیات ناظر به اون قضیه هست. ذرنی و من خلقت وحیدا، مرا بگذار با اون که من به تنهایی او را آفریدم، که من وحیدم در آفریدن او، یا مرا تنها بگذار با این مخلوق خودم، یعنی دیگه شفاعت نکن، دعا نکن، واسطه نشو برای این دیگه قابل هدایت نیست و باید عقوبت بشود. اینجا کلمه وحیدن که صفت خدا در اینجا آمده است، ضمناً تعریفی به این لقب که اونها به ولید دادن، منم وحید یا مرا وحید و تنها بگذار، اشاره است به اون کسی، یعنی درباره اون کسی که مردم اون را وحید مینامند، اون وحید دروغی. و جعلت له مالا ممدودا، و برای او مالی مبسوط و پهن شده قرار دادم. مال ممدود یعنی یک مال گسترده، ممدود هم به معنی گسترده آمده، هم به معنی اضافه شده، یعنی چیزی که برش اضافه می شود، چون زراعت و باغ و امثال اینها داشت که این سال به سال در منافع چسبیده می شود. و بنین شهودا، و فرزندانی حاضر با او. این بنین شهودا، فرزندان زیاد داشتن در اون زمان قدرت بود خودش، عرض کردیم در جلسه پیش میشود عرض کردیم که در زمانهای پیشین در نظاماتی که در اجتماعات پیشین دیده است خود قبیله داشتن، فرزند زیاد داشتن ملاک قوت و قدرت بود. غیر از حالات در این اصطلاح در وضع تمدن و حالات و اوضاع شکل دیگری و قوانین شکل دیگری شده است که هر کسی بخواد صاحب قدرت باشد به شکل دیگری میتونه صاحب قدرت باشد، نه به این شکل، یعنی به این شکل کمتر میتونه صاحب قدرت باشد. و بعد هم دیگران هم بودن افرادی که فرزندانی داشتن ولی چون پول زیاد نداشتن این فرزندانشون متفرق و پراکنده بودن در سفرها، در شهرها، برای تجارت، برای کارهای دیگر این بر اون بر میرفتن و همیشه این دغدغه خاطر راجع به اون معنی هایی که در قدیم بود این دغدغه خاطر براشون بود. ولی این نوکرها و غلامهای خیلی زیادی داشت و کارها را عمل و اونها میکردن، همه بچه هاش همراش حاضر بودن، تو هر مجلسی که بودن خودش با اون ریش سفید خودش جلو میانداخت، این بچه ها یکی پشت سر یک دیگر همراش حاضر بودن، جزء جلالش بودن. این و بنین شهودا یعنی و پسران حاضر با او، یعنی پسرانی که نه فقط این دارای پسر است، پسرانی که همیشه همراه او در محافل مجالس هستن و به اون جلال شکوه میدن. و محبت له تمهیدا و برای او فراهم کردن، فراهم کردن یعنی اسباب و وسائل و نعمتها را به او دادن. اما او به جای این که شاکر نعمت پروردگار خودش باشد و به حقیقت تسلیم بشود، همچنان که بودن افراد دیگری که بعضیشون احیانا ثروتمند هم بودن و بعد از نزول قرآن اون ثروت خودشون به در راه خدا مصرف کردن، این برعکس همه چیز را به حساب خودش گذاشته است. حتی گفته بود که اگر راست میگوید این شخص، اگر راست میگوید محمد و جنتی هست و بهشتی هست، قطعا بهشتم مال من خواهد بود، چون من نشون میده که من عزیز خدا هستم، شانس من شانس دیگری، اگر دنیای دیگری باشد و نعمتهای بخواد باشد با شانس من اونجا هم کار خواهد کرد. ثم یتنا عن عزیز، بعد از این همه کفران نعمت هنوز هم طمع دارد که من بیفزایم بر اون دیگه گذرم. نوشتن که بعد از نزول این آیات ثروت این شروع کرد به رفتن و تمام شدن و این تدریجا رفت و رفت و رفت که آخرش فقیر بود وقتی که مرد. کلا ابدا انه کان لآیاتنا عنیدا، این مردی است که عنود و عنید و پر از عناد است نسبت به آیات ما، یعنی نسبت به آیات ما با یک نظر بی طرفی نگاه نمی کند، با چشم عناد نگاه می کند. سورهه و سعودا، سختیه ها در پیش دارد، این و از قله های بسیار بلند، از گردنه های بسیار بلند این رو خواهیم دوند و تعقیبش خواهیم کرد. وقتی میخوام بگم که توی مشقت های خیلی بزرگی در جلو داری، میگم یک گردن های خیلی بزرگی در پیش در جلو رو میخواهد، چون در انسان وقتی که راه میرود میدونه دیگه، مثلا در قدیم که پیاده یا با مال ها میرفتن راه هموار یه وضع دارد، به گردن ها رسیدن وضع دیگری دارد، به گردن ها رسیدن تحمل مشقت ها و بدبختی های خیلی زیاده. سأرهبه سعودا عن قریب، او را در یک سختی های سختی تعقیب خواهیم کرد و فرا خواهیم گرفت و مغرور خواهیم کرد. مگه چه کرده است؟ قرآن فقط این قسمت شنعلا می کنیم. اون وقتی که آمد در مجلس قریش و حرفاش زد و بعد گفتن بالاخره تو چه طرح می‌ریزی؟ طرح تو در این زمینه چیست؟ پس ما چی می‌گیم در زمینه پیغمبر و قرآن؟ قبل انه فکر و قدر، در اونجا به فکر فرو رفت، اول مدتی فکر کرد. این خود فکر کردن و تو قرآن نقل میکنه معنیش این است که در به فکر فرو رفت، این راهی پیدا بکنه. به الله اگه قبلا اگر اینی که میگفت اگر اعتقاد داشتی به فکر نداشت فورا میگفت. وقتی بهش میگه پس چی بگیم، به فکر فرو میرود که چی بگیم ما در این زمینه. فکر میکند که چه بگوید، نه فکر میکند که اون چیز. این چقدر فرق میکنه؟ یه وقت آدم درباره یه موضوع فکر میکند که اون چیز، این فکر مقدس است. یه وقت آدم فکر میکند که در این زمینه چه بگوید، یعنی چه جور بنمایاند او را. به فکر فرو رفت که حالا پس چی بگی، چه محملی براش بتراشی، چه توجیهی بکنی. انهو فکر در اندیشه فرو رفت و قدر، هی اندازه گیری کرد، پس و پیش کرد. یعنی هی این قدر معناش اینه که یه چیزی به ذهنش می آمد، بعد حساب می کرد او رو بگیم یا اون یکی دیگر رو بگیم، اندازه گیری می کرد، این بگیم بهتر است، اون بگیم بهتر است، اینجور بگیم، اینجور بگیم، هی شروع و مطلب رو هی می گره، هی روی اینا حساب می کرد. از قتل چی فقط کرد؟ قتل همون معنی است که ما در مردباز می گیم، خاک بر سرش، کشته باز چنین مردی، چگونه آخرش اندازه گیری کرد؟ آخرش اندازه گیریش کارش به کجا رسید که بیاد بگه جادوست؟ در گفتن این که قرآن جادوست، ضمناً اقرار و اعتراف عجیبی است به نفوذ خارق العاده قرآن در این زمان. یعنی دشمن در حالی که میخواسته یک نظریه برای انکار وحی بودن قرآن بدهد، یک اقراری کرده با قرآن، هم همون وقت منعکس کرده، چون همون جا منعکس کرده. اگه چنین چیزی نبود محال بود که قابل این انعکاس باشه، چون مؤمنین چی میگفتن؟ گفتن که کی هم چهر دو چیز گفته هست و غیر مؤمنین همین بود. با این حرف خودش ضمناً اقرار اعتراف کردن نفوذ فوق العاده قرآن را، که اثرش همین بوده که جادو افراد را مصلوب الاراده گویی می کند و می کشد به سوی خودش. قرآن چنین جاذبه ای دارد. باز بار دیگر ثم قتل، باز هم کشته باز چنین شخصی، چگونه اندازه گیری کرد؟ این چند چه حسابی بود؟ چه حرف بود این زد؟ یا چه حرف مسخره ای بود؟ ثم نظر، حالا بعد مدتی فکر کردن و چفته انداختن، پس پیش کردن، حساب کردن، اندازه گیری کردن، ثم نظر، نگاهی کرد به مردم. این نگاه از این گوشه چه شده میگه، این نگاهی به همون جمعیت قریش انداخت و خودش که رأس رئیس قریش رو خیلی هم با متکبرانه به اونها رفتار میکن. ثم عبس، بعد که یک نگاهی به اونها که قرآن حالات روانی او را و آثار حالات روانیش که بر چهره ظاهر میشده، بعد که یک نگاهی کرد به مرتبه هیچ چهره خودش در هم کشید و عبوس کرد. ثم عبس و بسر، عبوس کرد و روی خودش را و میان دو ابروی خودش را جمع کرد، میان دو ابرو را جمع کرد. بعضی گفتن بسر از اون ماده ایست که بسر هست، بسر خرمای نارسیده است. یا گفتن مقصود این است که ثم عبس و بسر، عبوس کرد، اما خیلی خام عبوس کرد، خیلی عبوس خامی کرد، نه از روی خامی بود. ثم ادبر و استکبر، بعد روش برگردون و استکبر، در حال میان که تکبر میبردی نسبت به همه چیز، هم نسبت به اون مردم هم نسبت به حق و حقیقت مثل اینکه نمیخواسته روبروی مردم این حرف را بزند. شاید مثلا یک کسی ایراد میگرفت آخه این تو میگی سهره، شاید این داری سهر نیست، در حالی که ریش برگردون در اون تکبر و تبختون میرم گفت که این ها با این لاسف رو میافتد. جز یک سهر و یک جادو، جادویی که قابل آموختن است، اگه بگم آخه جادو از کی آموخت؟ از کجا جادو رو گرفت؟ خب رفت از یک کسی گرفته است، از هر جوده گرفته است. این ها با این لاسف رو میافتد نیست این قرآن مگر یک جادوی آموخت شده. این ها و الا قول البشر، پس بنابراین این جز سخن بشر سخن دیگری نیست، سخن بشری است که آمیخته با جادو، اثر خودش رو از اون جادو داره. چنین کسی که به تعبیر قرآن فقط و فقط به عنوان پوشندن حقیقت و به عنوان اناد ورزیدن در صورتی که خودش هم میدوند که نامربوط دارد میگوید، تا اصلیه سقر به زودی او را ما هم وارد تقر خواهیم کرد. و ما ادراک ما تقر، و تو چه میدانی تقر که جانشین این شخص هست؟ لا تبقی ولا تذر، همینقدر در وصفش این دو کلمه، نه باقی میگذارد و نه رها میکند. خیلی جمله عجیبی است برای وضع جهنم. آتش دنیا و هر عذابی که در دنیا هست وقتی که به شدت به نهایت اوج خودش برسد دیگه باقی نمیگذارد، یعنی از بین میبرد، ولی وقتی که از بین برد دیگه رها میکنه، دیگه چیزی نیست که براش، دیگه نو نمیشود، نو نمیشود که باز از باز بار دیگر. ولی اون جهان، جهان فنا نیست، هم از بین میبرد و هم رها نمیکند. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، در سوره صبح هستن میکنیم که ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم نه قبلش و ذکر فهم بساعت الذکر و سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیا، نمیمیرد و نه زندگی میکند. یک همچه حاله، لا تبقی ولا تذر، نه ابقا میکند یعنی از بینش میبرد و نه رهاش میکند. لواحة للبشر، بشر را و بشره بشر را و چهره بشر را لواحة دگرگون کننده است، یعنی او که از بین که نمی رود ولی ببینی چیز دیگری که اندام داری می بینی. علیها تسعت عشر، برون آتش 19، حالا 19 چی؟ ملک بعد گفته خواهد شد 19 موجود مبکنن. بعد قرآن راجع به این عدد 19 که چرا عدد 19 گفته شده است این بحث می فرماید که باشه انشاءالله در جلسه آینده در این قضیه بحث کنیم. خب چون ایام محرم است باز باید حتما توسطی صورت گرفته باشه. حقیقت اسلام تسلیم است و حقیقت کفر قناد و جهود است. ای بسا مسلمانانی که مسلمانند به حسب ظاهر، یعنی ادعای اسلام میکنند، شهادتین را به زبان میآورند، ولی باطن قلبشون و باطن روحشون مسلم نیست، چون باطن روحشون عنود است، معاند است، حقیقت را وقتی بر او عرضه بدارند حاضر نیست تسلیم حقیقت بشوند. یعنی هر مقداری هم از حقیقت اگر قبول دارد، به اعتبار این است که تقلید پدر و مادر است، به الله اینجور نیست که خودش را در مقابل حق و حقیقت تسلیم کرده باشم، که اون چه حقیقت هست من تسلیم باشم. متقابلا ممکن افرادی باشند که اینها به ظاهر مسلمان نیستند، ولی در باطن هم کفر و عنادی ندارند. یعنی اگر مسلمان نیستند، مثلا افرادی ممکن باشند، اگر مسلمان نیستند به دلیل این است که اسلام به اونها ابلاغ نشده است، تبلیغ نشده است، و الا آمادگی اونها برای قبول یک حقیقت درشون هست. یعنی اون چی که به اونها مربوط است آمادگی برای حقیقت است. اینها به حسب فطرت مسلمانند، گویی این که به حسب ظاهر مسلمان نباشند. این است که قرآن همیشه روی مسئله عناد و روی مسئله جهود تکیه می کند. در و جحدوها و استیقنت بها انفسهم و استیقنوا
و استیقنت ها انفسهم
و جحدو بها و استیقنتها انفسهم. میگه اینها جاهدن، منکرن، در حالی که نفسهای اینها، روحهای اینها یقین دارن، یقین دارن. یه جایی دیگه قرآن نقل میکند که یکی از اینها گفت این کان هذا هو الحق من عندك فانطر علینا حجاره من السماء. ناراحتی خودش به این شکل بیان میکنه، میگه به این که خدایا اگر این حق و حقیقت هست سنگی از آسمان بفرست من از بین ببر. خیلی عجیب است. نمیگه خدایا اگر حق و حقیقت هست قلب من را رام بکن برای این که حقیقت را بپذیرم. میگه اگر اون حقیقت هست من تا به این حقیقت را ندارم، من از بین ببر که چشمم به این حقیقت نیفتد. این دیگه نهایت درجه کفر و نهایت درجه عناد است. این دیگه فرق نمی کند، بخواد در لباس ظاهر اسلام باشد، بخواد در لباس هر لباسی که بخواد باشه، حقیقتش این است. در موضوع حادثه کربلا و در علل اون بحث هایی هست از نظر تاریخی. قدر مسلم این است که یکی از علل، البته نمیخوام بگم تمام علت این است، یکی از علل عنادی بود که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام مردم داشت. عناد با علی علیه السلام و دشمنی که با امیرالمؤمنین داشتن یک عامل بود برای اینکه فرزندش حسین ابن علی را شهید بکنند. یعنی در درجه اول به یاری اون حضرت نیان و بعد دشمنش که از اونها دعوت بکنند به سوی دشمنش بشتابند. اون احقاد و اون کینه هایی که
از بدر و از احد و از حنین و از جاهای دیگر داشتن، در اون زمانهایی که پدرهای اینها همه کافر بودن و شمشیر به روی اسلام میکشیدن و علی علیه السلام بود در رأس اون مؤمنین قریبی که از اسلام دفاع میکرد و چقدر از پدران اینها به دست علی علیه السلام به درک واصل شدند، اینها بعدها هم که مسلمان شده بودند این کینه علی را باز در دل داشتند. حتی یه دی می آمدن بگفتن که یا علی، ما قبول داریم به این که تو برای خلافت از همه شایسته تری و تو باید خلیفه بشی، ولی تو نباید خلیفه بشی، زمینم نداری. مگر نمیدانی که قریش چقدر با تو دشمنن روی حسابهایی که در گذاشتن؟ در یک منظر و در یک تابلو این قضیه در روز عاشورا عجیب منعکس است، و در تابلوی دیگر در مجلس ابیزیا. اون تابلو روز عاشورا در یکی از اتمام و حجتهای امام حسین علیه السلام است. میدونیم که ایشان چندین بار به زبانهای مختلف و بیانهای مختلف برای مردم صحبت کردن، اتمام و حجت کردن که برای کسی شبهه‌ای باقی نماند. که مکرر دیگه شنیده اید، نمیخوام نقل بکنم. میفرمود آخه چرا، به چه جرد، به چه حسابی، روی چه مقیاسی از مقیاسهای اسلامی که شما خودتون به مسلمان میدانید اون وقت به جنگ من آمده اید و خون من را مباح شمرده اید؟ یک میشمرد یک مسلمان را، یا باید قاتل باشد، خون به ناحقی کرده باشد، خونش بریدم، بدعتی در دین ایجاد کرده باشد مثلا، یا یک کار دیگری در یکی از اونها. وقتی که تمام راه ها را ذکر کرد و راه ها را به اونها بست، پس چه علتی در کار است؟ جوابی نداشتم بدم. یکی از اونها باطنش آشکار کرد، گفت حسین، هیچ یکی از این علل شرعی که تو میگی در کار نیست. یه مسئله دیگر است، بغضم منال عبی به خاطر دشمنی است که با پدرت. گفتن وقتی که اسم مبارک علی علیه السلام رو شنید، شروع کرد بلند بلند گریستن. اینه که ابا عبدالله در روز عاشورا بیشتر خیلی تکیه می کند روی افتخار به علی علیه السلام، با اینکه در روز عاشورا اینها همه به ظاهر خلقتی بود مسلمان بودن، پیغمبر قبول داشتن، باید حضرت سید شهده همه افتخارش به پیغمبر باشد، با پدرش اینها سرکاری ندارن، ولی اونها چون اونها چنین حرفی را زدن، ایشان گفت من به این پدر افتخار می کنم. انا الحسین ابن علی علیه الله انتنی احمی عیالات علی امضی علا دین نبی. جز برگرد هایی که می خوندیم بود که من حسین فرزند علی ابن ابی طالبم، افتخارم به علی. سوگند یاد کردم که انعطافی نپذیرم، تسلیم نشدم، من نخواهم. احمی عیالات ابی، از خاندان پدرم حمایت خواهم کرد و با دین جدم از دنیا خواهم رفت. در این که دیگه از رجزهای روز عاشورات یک رجز طویل هست به اصطلاح، یه دفعه ایستادن ایشان در وسط میدان و اون شعرها رو خوندن، این بود که انا ابن علی طهر من آل هاشمون کفانی بهادا مفخرن حین افخرون. چی میگید شما؟ من پسر علی پاکم از آل هاشم، برای من اگر هیچ افتخاری در دنیا نمی داشتم جز این که پسر علی هستم، همین برای من کافی. کفانی به هازا مدخرن این عبخر. اما اون چی که در کوفه بود وقتی که اسرا را وارد مجلس ابن زیاد کردن، چشم پسر زیاد به علی ابن الحسین سلام الله علیه افتاد. میدونید ایشان در ایامی که در کربلا بودند بیمار بودند و شدید هم بیمار بودند. این نام بیماری که به ایشان داده شده است نه به اعتبار همه عمر، به اعتبار این است که همون چند روز بیمار بودند. ولی اونها بیمار و غیر بیمار ابقا نمی کردند. بیمار را هم با خود و زنجیر وارد مجلس ابن زیاد کردند. نگاهش که افتاد مثل این که انتظار نداشت پسر بزرگی از ابا عبدالله زنده باشد، با یک تکبر و تفرعون خیلی زیادی پرسید که تو کی هستی؟ فرمود انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم. ناراحت شد که حسین باز اسم بچه‌اش هم علی گذاشته، ولی از بس که با علی دشمن هست. شنیده بود که علی ابن الحسین در کربلا شهید شده است. گفت که علی جون هی بابای فیست بسید علی میذاره، علی بزرگتر، علی کوچکتر، علی وسط، علی چنین. فرمود پدر من از بس پدر خودش رو دوست میدارد و ارادت میبرزد و اخلاص میبرزد به پدرش، ولی اسم پدر شده یه بچهاش میگذارد. این حرف خیلی معنا داشت، یعنی به عکس شما که پدرهاتون ننگ براد. گفت علیه الله قتل علی ابن الحسین فی کربلا، مگر خدا علی ابن الحسین به اول این جمله رو گفت، مگر خدا علی ابن الحسین رو در کربلا نکشت؟ فرمود من برادری داشتم به نام علی، سپاهیان تو او را کشتن. گفت نخیر خدا کشت. فرمود نه، سپاهیان تو کشتن. گفت نه، خدا کشت. فرمود خب به یک معنا قبض روح همه مردم در دست خدا، الله یتوفل انفس حین موت. چند جمله دیگر همینجور گفت، ولی انتظار نداشت که این جوان علیل، جوان بیمار سخنی بگوید. او انتظار سکوت داشت، دید که نه، حرفهاش به خیلی قوی جواب میدهد. فورا فریاد کرد، گفت که جلاد بیا گردن این دو بودن، چرا این را آوردن، زنده آوردن پیش من. تا این جمله رو گفت زینب سلام الله علیه از جا حرکت کرد، دست انداخت به گردن علی ابن الحسین سلام الله علیه و صدا زد، فرمود پسر زیاد، نمیتوانی گردن این رو بزنی مگر اینکه قبلا گردن من بزدم. اینجا بود یه نگاهی کرد، گفت عجبا جبره، سبحان الله، اینها چقدر یک دیگر رو دوست میدارن. گفت خدا قسم شک ندارم که راست میگن، یقین دارم که اگر بخوام این رو گردن بزنم اول باید گردن بزنم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد. بسمك العظيم 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 الأجل الأكرم، يا الله فرزدار دلهای ما بنور ایمان منور بگرد، هر گونه عنادی و جهودی را به لطف و کرم خودت از دلهای ما بیرون ببرد. خدای قلبهای ما و روحهای ما را روح تسلیم در مقابل حق و حقیقت قرار بده. روحهای ما و قلبهای ما را روح انکار در مقابل باطل قرار بده. پروردگارا نیات همه ما را خالص بگردان. انوار معرفت، محبت، یقین را
در دل همه ماها بتاباند. انبات همه ما، انبات جلسه ما، مشمول عنایت و مغفرت خود است قرار
الهی.
رحم الله من قرار الفاتحه.